بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم که آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده که این تعاریف استصحاب، تعریف هایی که ذکر شده، همه به یه چیز برمی گردد و اشاره به یک مفهوم واحد دارند و بلکه اصلا این تعریف ها خیلی مهم نیست، چون این تعریف ها شرح الاسمند، نه تعریف حقیقی. این کلام کفایه بود. امروز ابتداعاً یه چند تا تعریف استصحاب رو از اهل سنت بخونم. بهترین کتاب اصولی اهل سنت یک کتابیه که قبلا کتاب درسی حوزه بوده ها، همین حوزه های شیعه. متاسفانه الان این کتابو نمیخونند، خیلی هم کمه کتاب. اصلا اسم کتاب اینه، مختصر المنتهى الاصولی. این کتاب مال اهل سنت، مختصر المنتهى الاصولی. اصل کتاب مختصر مال ابن حاجبه. این مختصر المنتهى الاصولی شرح همین کتاب ابن حاجبه، سه جلد، خیلی هم کتاب خوبی. حالا من اونو میخواستم بیارم ولی اون چون فقط یک تعریف برای استصحاب ذکر کرده بود اونو نیاوردم، این کتاب آوردم. این کتاب اصول فقه مالک ابن انس، همین که یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت، مذهب مالکی. این کتاب اصول فقه مالکی هست، جلد دو، صفحه 553. نه، مال خود مالک نیست، بر اساس مذهب ابن مالک نوشته شده. بله اون زمان وجود نداشت ولی بر اساس مذهب اون نوشته. توی این کتاب میگوید که الاستصحاب فی اللغت طلب و صحبته. استصحاب از نظر لغت یعنی که یک چیزی همراه چیزی باشه، و صحبتو مقارنتو شی و مقاربتو، که یک چیزی همراه یک چیزی باشد. این معنای لغوی استصحاب. و اما فی الاصطلاح، اما در اصطلاح، فقط عرف به تعاریف متعدده، تعریف های متعددی برای استصحاب ذکر شده. یکی از تعریف ها تعریف غزالی در کتاب مستصفاست. غزالی گفته الاستصحاب عبارتون ان تمسک به دلیل عقلی او شرعی. استصحاب یعنی تمسک کردن به یه دلیل عقلی یا شرعی، بلیس راجعن الى عدم العلم بالدلیل، بل الى دلیل مع العلم بانتفاع المغیر. استصحاب این نیست که یعنی وقتی دلیل نداریم، بلکه استصحاب یعنی دلیل بر عدم داریم، میدونیم چیزی از حالت سابق تغییر نکرده. این نظر آقای غزالی. ابیاری که یکی دیگه از علمای اهل سنت گفته که حقیقته التمسک به دلیل عقلی او شرعی لم یظهر عنه ناقل، چیزی که ناقل از حالت سابقه نداشته باشه. نه این از او نقل کرد تا حال کلام خودش رو. در کتاب تخریج الفروع علی الاصول گفته الاستدلال به عدم دلیل علی نفی الحکم، استصحاب یعنی که دلیل بیاوریم با نبود دلیل بر نفی حکم، یعنی وقتی که دلیلی بر یک حکم نداریم این می شود دلیل بر عدم حکم. عدم دلیل دلیل است بر عدم حکم. اعلام الموقعین گفته الاستصحاب و استفعال من الصحبت وهیه استدامت و اثبات ماکان، ادامه دادن ماکان، ادامه دادن چیزی که قبلا بوده است. اینا تعریفایی که حالا سنی ها گفتن، حالا اشکال و جواب نسبت به این تعریف ها که فایده نداره اینا، بعدم خود این چند صفحه اومده بحث کرده درباره استصحاب عدم ازلی و بعدم گفته استصحاب را به نظر خودشون اقسام مختلف استصحاب باعث میشه که ما تعریف های مختلف بر استصحاب بیاریم. یعنی عدم ازلی رو یه جور تعریف بکنیم، استصحاب وجودی رو جور دیگه تعریف بکنیم، یه از این جور نظراتی ایمال مالکی هست، ایمال اهل سنت. و اما علمای خودمون، یکی از مراجع فعلی حفظه الله ایشون تو کتابشون اینجوری استصحاب و تعریف کرده و فرموده این بهترین تعریف استصحابه و این را هم از آقای میلانی نقل کرده، مرحوم آیت الله میلانی، که خب آقای میلانی خیلی آدم بزرگی بود دیگه، علامه طباطبایی رضوان الله علیه آقای میلانی رو اعلم میدونست در زمان خودش. آقای میلانی اینجوری فرموده اعتبار و بقاء الیقین به حدوث شیء عند الشک فی بقائه. استصحاب یعنی اعتبار و بقاء الیقین، در نظر بگیرید که یقین قبلی باقی است، یقین به حدوث شی، این که یقین داشتم یه چیزی حادث شده او یقین رو بگویید باقیه، عند الشک فی بقائه، وقتی شک داریم چیزی باقی است یا نه یقین سابق رو ادامه بدهیم. به عبارت دیگه آیت الله میلانی خواسته بفرمایید که یه مرتبه تکوینن یقین باقی است، یه مرتبه اعتبارن باقیه. وقتی میگیم اعتبار و بقاء الیقین یعنی یقین اعتبارن باقی است نه حقیقتن. حقیقتاً که یه یقینی بوده و از بین رفته، ولی حالا اعتبار میکنم میگم باقیه. این فرمایش مرحوم آیت الله میلانی و این بزرگواری که کلامشون رو هم پذیرفته، بلکه این فرمایششون فکر میکنم دو تا اشکال جدی داره. اولین اشکال اینه که ایشو فرمود که علی یقین به حدوث شیء، اعتبار الیقین به حدوث شیء، این که فرموده به حدوث شیء این شامل استصحاب عدم ازلی نمی شود، در حالی که یک قسم مهمی از استصحاب استصحاب عدم ازلی هست. استصحاب عدم ازلی اینه که یک چیزی نبوده و همین نبودن رو استمرار می بخشیم، همون که میگن اصل عدم ها. میگن قبل از این که خدای متعال حضرت آدم رو بیافریند فلان چیز واجب نبود، پس چیزی حادث نشده بود. شک داریم حادث شد یا نشد، اصل عدمشه. ایشون فرموده یقین به حدوث، در حالی که استصحاب عدم ازلی یقین به عدم حدوثه. پس اولا این تعریفشون یه بخشی از استصحاب ها را نمیگیره. این یه اشکال که حالا این در واقع اشکال عبارتیه و معنیشم اینه که تعریف جامع نیست، ولی اشکال اصلی این کلام اینه که این کلمه یقین در باب استصحاب به معنی متیقنه، نه به معنی یقین. وقتی حدیث می فرماید لا تنقض الیقین بشک، نمیخواد حدیث بگوید در زمان شک شما اعتباراً و تشریعاً یقین دارید. شارع نمیخواد بگوید آدم شاک آدم متیقن است. معمولا تو فارسی ما تو اشتباه هی همیشه میگیم آدم مشکوک ها. آدم مشکوک غلطه، آدم شاک. شارع نمیخواد بگه آدمی که شاکه این آدم متیقنه، اینه که نمیخواد بگه. شارع میخواد بگوید آدمی که شاکه است به متیقن سابق عمل بکنه، این معنی لا تنقص. پس استصحاب این نیست که بگیم اعتبار و بقاء الیقین، باید بگوییم استصحاب یعنی العمل بالمتیقن سابق، عمل به متیقن سابق عند شک، نه اینکه اعتبار و بقاء الیقین. آیا حدیث لا تنقض میگوید شما اعتباراً یقین دارید یا میگوید که به یقین سابق عمل بکنید؟ پس این تعریف که ایشو ذکر کرده، این تعریف که قابل نه اعتبارو کار نداشتم. این اعتبارو بقاء الیقین، بله تو حدیث کلمه یقین اومده اما مراد از یقین متیقنه. ایشون که داره تعریف میکنه تو تعریف باید بگوید که اعتبار المتیقن سابق، نه اعتبار. خب حدیث که این رو نمیگفت، نه حدیث این رو نمیگفت. حدیث که میفرمود که لا تنقض الیقین یعنی این که متیقن سابق عمل شود، نه اینکه شما متیقن هستید. در حالی که ایشون توی این عبارت داره میگه اعتبار و بقاء الیقین یعنی که شما اعتباراً، نه تکوینن، اعتباراً مجازاً متیقن هستید و استصحاب این نیست. خود چرا؟ بله همون که دیروز عرض میکردم، مقصود از حرف دیروزم مرادم آیه خویی بود و همون جلد سوم مصباح الاصول، اسم نیاوردم ولی مرادم همون بود. خب این تعریف که پس درست نیست. تعریف دیگر اینه که مرحوم آقای بجنوردی در کتاب منتهل اصول جلد 2 صفحه 496 فرموده که استصحاب اینه: حکم شارع به بقاء المتیقن سابق، یعنی متیقن سابق، این دقت ایشون قابل تحسینه. حکم شارع به بقاء المتیقن سابق حکمن کانه او موضوعا زا حکم، متیقن سابق چه حکم باشد چه موضوع دارای حکم باشد، من حیث و ترتیب الاثار شرعیت الا انه متیقن عند شک فی بقائه، شارع حکم بکند به اینکه باقی است متیقن سابق. متیقن سابق باقیه یعنی چی؟ یعنی آثار شرعی برش بار می شود، هنگامی که شک دارید باقیه یا نه، آثار شرعی بر او بار می شود. این تعریف مرحوم بجنوردی اگر صحیح باشه روشنه که فقط استصحابی رو میگیره که استصحاب اصل باشه و دلیل حجیتش هم روایات باشه. حکم شارع به بقاء فلان اینجوری دیگه، در حالی که آقای آخوند میفرمود که تمامی تعریف ها به یه چیز برمیگرده، الان روشنه که این تعریف شامل استصحابی که صاحب معالم گفته یا ابن حاجب گفته شامل اونجور استصحابی نمی شود. یعنی این فقط استصحابی را می گوید که اصل عملیه، نه استصحابی که اماره باشه. پس اینم همه یه تعریف رو نگرفت. نه 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 نه، چون ابن حاجب تعریفش این بود که استصحاب میشه یک اماره. خود این که عدم و دلیل بر تغییر دلیل بر عدم است، این اماره میشه، ایبی نداره. ولی به هر حال اگر که شما رفتید سراغ روایت میشه اصل، اما اگر رفتید سراغ کلام ابن حاجب، ابن حاجب استصحاب رو یه اماره میدونه، عین یه خبر واحد میدونه. شیخ بهایی در کتاب زبده فرموده اثبات الحکم فی زمان ثانی تأویلا علی ثبوته فی زمان الاول، اثبات یک حکم در زمان دوم به اعتماد این که در زمان اول وجود داشته. این تعریف شیخ بهایی خیلی تعریف خوبیه، هم استصحابی که اماره باشد هم استصحابی که اصل باشه، همه رو میگیره. این حسن رو داره، این نقطه قوت رو داره، ولی ضعفش هم اینه که میگوید اثبات الحکم، در حالی که استصحابی که از روایات استفاده میشه اثبات حکم نیست. استصحابی که از روایات استفاده میشه عمل نه حکم. ببینیم یه وقت دو تا شاهد عادل میگن این فرش نجسه، اینجا ما حکم میکنیم به نجاست، اما اگر که دو تا شاهد عادل نبود استصحاب کردیم گفتیم فرش نجسه. اینجا نمیگوییم فرش نجس است، بلکه میگیم اجتناب از فرش لازمه. یعنی فرقش چی شد؟ یه مرتبه میگم حکم میکنم به نجاست، یه وقت نمیگم نجس است، میگم ازش پرهیز کن. استصحاب اینجوریه، حکم به نجاست نیست، لزوم اجتناب است طبق حالت سابقه. این نقطه ضعف تعریف شیخ بهایی. آره دیه و اشتباه ها. ببینید اصول عملیه فقط یکیش بود که حکم توش بود، کل شیء لک حلال، یعنی جعل حلیت، فقط تو براعت، اما تو بقیه اصول جعل نیست. مثلا تخییر ها یا مثل احتیاط هیچ وقت جعل حکم توش نیست. خب تا اینجا نتیجه این شد، هنو من استصحابو تعریف نکردم، فقط خواستم بگویم این تعریف ها همه یه چیزو نمیگند، هر کدام یه جنبه یه قوت داره یه جنبه ضعف داره و همه بر یه چیز اتفاق ندارند خلافا للکفایه. بهتر اینه که اینجوری بگوییم، ما یک ماء شارحه داریم و یک ماء حقیقیه. ماء شارحه شرح الاسم، شرح کلمه است، اما ماء حقیقیه بیان ماهیت شیه، جنس و فصل چیزی را بیان میکنه. یه وقت کسی میگه که انسان چیست، شما میگید یه چیزیه که دو تا پا داره راه میره، اینو میگوین تعریف ماء شارحه. یه مرتبه یه کسی میگه انسان چیه، میفرمایید حیوان و ناطق. ملاک این که کجا شرح الاسمه و کجا ماء حقیقی است، ملاکش اینه که یه چیزهایی ماهیت متأصله دارند، یک چیزهایی ماهیت متأصله ندارند. اون جایی که شیئی ماهیت متأصله ندارد همیشه تعریف میشه ماء شارحه، و اون چیزی که ماهیت اصیل دارد اگر در مقام جرح و تعدیل بودیم، در مقام اشکال و جواب بودیم، اینجا میشه ماء حقیقیه. اگر در مقام اشکال و جواب نبودیم میشود ماء شارحه. این ملاک ماء حقیقیه و ماء شارحه. حالا یه نکته خیلی جزئی رو عرض میکنم، بقیهش انشالله دیگه روز شنبه. همیشه خب این حالا اگر یادم نره، اگر حالا یادم بیان روز شنبه یادم نره توضیح دارم. ببینید این که ما توی فلسفه یا تو منطق این حرفا رو همیشه میگوییم انسان، حیوان و ناطق، بعد میگیم این حیوان و ناطق میشه ماهیت انسان، حیوانون میشه جنسش، ناطقون میشه فصلش. ببین این حرفایی رو که ما میزنیم و اینا رو ما خیلی ساده به همین راحتی اینا رو سر درس ها میگیم، با اینکه جان مردم بستگی به این حرفا داره، با همین حرفا ها و اینقدر مسائل دیگر تو علوم دیگه بر همین حرفایی که ما تو فلسفه و منطق میگوییم مترتب میشه، در حالی که خود ما حواسمون نیست. آیا مثلا کسی تاله تو حوزه تو فکر این بوده که ما هر وقت میگیم انسان حیوانون ناطقون، این حرف نتیجهش این میشه دا پزشک ها به چه خاطر هر دارویی را که اختراع میکنن، دارویی را که اول میسازن، میان رو موش یا رو گوسفند یا روی سگ اول آزمایش میکنن، بعد اگه جواب داد با آدم میزنن؟ این علتش این بوده که شماها تو منطق و فلسفه همیشه گفتید انسان حیوانون ناطق، اونم یه خواهی این حیوانه، اونم که حیوانه این دارو رو حیوان آزمایش میکنیم، اگه جواب داد رو این حیوانم اجراش میکنیم. یعنی این که پزشک ها رو موش آزمایش میکنن به خاطر همین حیوان و ناطقونیه که تو منطق و فلسفه گفته میشه ها، در حالی که ما خودمون حواسمون نیست که این حرفا رو که ما میگوییم اینجور آثاری اون چه داره. حالا انشاءالله برگشت.
قیاس
هم
قبول نداریم؟
آجای آمیزی
دوستان درست قبول حرفی به آخر جوش